و علی عترته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحث ما در بیان اوصاف ابلیس به استناد آیات شریفه بود. قرآن کریم خصوصیت‌هایی رو برای این موجود بیان می‌کنه. در جلسه گذشته 13 مورد رو بیان کردم و اون مورد آخری که گفتم این است که به استناد آیه شریفه در سوره مبارکه زخرف آیه 36 قرآن کریم شیطان رو همنشین معرفی می‌کند. و من یعش عن ذکر الرحمن، و کسی که از یاد خدا روی گردان شد، نغیز لهو شیطانن، شیطان رو چیره بر اون کنیم، فهو لهو قرین، با او هم نشین میشه. این آخرین ویژگی بود که در جلسه گذشته بیان کردیم. 14 ببینیم چه بیان میکنه. قرآن بفرماید به این که بد هم نشینیه، هم نشین خوبی نیست. این رو به دو عبارت بیان میکنه، گاه با بعثه گاه با ساعه. در سوره مبارکه زخرف آیه 38 حتی ازا جاءنا، وقتی گناهکار نزد خداوند حاضر میشود در صحرای قیامت، اون ملعونم که میارن قال روشو بکنه به او و میگه یا لیت بینی و بینک بعد المشرقه، ای کاش بین من و تو به اندازه غرب و شرق عالم فاصله بود. فبئس القرین، چه بد هم نشینی بودی. این رو با واژه بئس مصرف کرده، چه بد هم نشینی بودی، خراب کردی، تباه کردی زندگی 70 ساله 80 ساله چند سالی ما. بعد از سوره مبارکه نساء 38 با واژه ساعه به کار میره، هر دو به معنای بدی در هم نشینی است. پس او هم نشین هست، لکن هم نشین بد. و من یکن شیطان له قرینن فساء قرینا، و هر کسی که شیطان هم نشینش باشد او هم نشینی است بد. خب 15 خصوصیتی رو که قرآن کریم برای ابلیس معرفی میکند ساقره، خار کننده، کوچک کننده، پست. ببخشید، خودش پست است، خودش خار است، خودش ذلیل است. در سوره مبارکه اعراف آیه 13 وقتی بنا شد که از درگاه قرب الهی خارج بشود، با این عبارت ازش تعبیر کردن، فخرج، برو، انک من الصاغرین، تو موجود پست و کوچک و خار و ذلیلی هست. 16 خصوصیتی رو که قرآن کریم معرفی بکند ترساننده، یخوف، میترساند. در سوره مبارکه آل عمران 175 انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، فقط شیطان است که دوستان خودش را میترسانه. یعنی یکی از ابزارهای وادار کردنش به انحراف ترساندنه. خصوصیت 17 مستزل، لغزاننده. در سوره مبارکه آل عمران 155 انما استزل لهم الشیطان به بعض ما کسبو، شیطان اونها رو در اثر گمراهی و در اثر بعضی از گناهانی که انجام دادن دوچار لغزششون کنه. رب بگه آب که دیگه از سر ما گذشته، چه یک وجب، این چه یک وجب، چه صد وجب، کار شیطانه. میگه ما که دیگه راه برگشتی نداریم، پس دیگه بذار مسیر رو بریم. این اون لغزانندگی است که او ایجاد میکنه. 18 خصوصیتی رو که قرآن معرفی میکند می فرماید شیطان مزین الاعمال است، اعمال انسانها رو زینت میکنه. در سوره مبارکه انفال آیه 48 و از زین لهم الشیطان اعمالهم، و شیطان عمل آنها یعنی مشرکان را در نظرشون زینت داد. مشرکان کسانی هستند که برای خدا چی قرار دادن؟ شریک، یعنی همون بت پرستا. اینا وقتی میخواستن بت رو بپرستن خب باید یه توجیهی داشته باشن. هیچ آدم عاقلی ادنا مرتبه عقل درش وجود داشته باشد به موجود دست ساز خودش وابسته بله میشه یا نمیشه؟ نمیشه. باریکلا راست میگی. اینو حالا تو زندگیت ببین همینطور هست یا نه. ماشین به تو وابسته است یا تو به ماشین وابسته ای؟ کدومه؟ حالا الان برات میگم. وقتی ماشین میخری بخواه بری دنبال خونه، بری سراغ خونه که چی داشته باشه؟ باریکالله این وابستگی تو به ماشینه. بعد 49 دزگیر مخفی براش بله؟ این وابستگی تو به ابزارته. البته این به این معنا نیست که مثلا حالا مثلا ماشین رو کنار خیابون پارک می‌کنم درش رو ببنده بیده آقا من وابستگی ندارم. اما خواستم فقط یه نکته ای رو، یه حقیقتی رو، اب نداره، به مالت همینقدر مراقب باش، اما به دینت هم اینقدر مراقب هستی؟ دزدگیر برای دینت گذاشتی؟ دزدا نبرنش؟ اصلا میدونی کیا دینتو میبرن؟ دینتو شبا کجا پارک میکنی؟ نداره دزدگیر، نداره دیگه. حالا من بگم این حرف و تو ناراحت میشی، ولی خب نمیگم که ناراحت نشی. برای نشد جوری که یخرجونم من الدین افواجا بشود. یخرجونم من الدین افواجا یعنی دزد دین. نمیشناسی، نمیشناسی، ولی میبرن. قفل و زنجیرم نزدی، گاردت هم بازه. سخته. خودم ادنا مرتبه عقل داشته باشه که جلو بت سجده نمیکنه که. چرا این کارو میکردن؟ شیطان این عمل رو زینت میداد. میگو ببین تو اگه بخوای با الله رابطه داشته باشی باید نمایندهش خلاصه ببین. اینم نماینده است، این زینت دادن عمله. وقتی میخواد مثلا فرض کنید بیت المال رو ببره، حالا در هر رتبه ای 3000 تا باشه یا هر چقدر که باشه، میگه خب تو نبری یکی دیگه میبره. اگه تو ببری حالا درسته که بیت الماله، اما خب انقدر کنارش صدقه میدیم و کار خیر میکنیم که اصلا دل خدا ضعف کنه بسه ما که از بیت المال این همه خدمت کردیم به مردم. البته کسی خدمت بکند که نداره که، ولی اگر کسی بدزدد و بخواهد مثلا خدمت بکند، اون موقع این زینت دادن عمله. کار شیطانه، مزین الاعمال، عمل رو زینت میده. در 19 خصوصیت قرآن کریم شیطان رو ولی و سرپرست معرفی میکنه. مدرسه میری بگه با ولیت بیا، یعنی با سرپرستت بیام. الله ولی الذین بله والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. حالا ببین چی میگه. در سوره مبارکه اعراف 27 انا جعلنا الشیاطین، ما قرار دادیم شیطان ها را اولیاء للذین لا یؤمنون، سرپرست برای کسان که اهل ایمان نیستند. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، کسانی که ایمان نمی آورن ولیشون کیه؟ شیطانه. بله خدا فهم، ما خودمون شیطان رو گذاشتیم برای کسانی که ایمان نیاوردن، چون نظام خلقت علی رغم بعضی از حرفا که زده میشه نظام صفر و صد وسط نداره، یا تو باند شیطانی یا تو باند خدا. یا تو باند شیطان یا تو باند خدا، دو تا خط بیشتر تقسیم نشده. یا هدایت هست یا ضلالت، یا سعادت هست یا شقاوت، یا نور است یا ظلمت، یا ایمان است یا کفر، وسط نداره، نقطه وسط نداره. بله ایمان مراتب داره، کمان که کفر هم مراتب داره، اما حد وسطی بین این کلید واژه‌های دینی وجود نداره. بیستمی خصوصیتی رو که قرآن کریم برای شیطان معرفی بکند، منسیگ، فراموشاننده. در سوره مبارکه انعام آیه 68، و اما ینسیت نکش شیطان، و اگر شیطان تو را به فراموشی افکند. شیطان موجب فراموشی انسان بشه. شما ببینید گاهی دنیا هم خصوصیتش اینه که آدم فراموش میکنه، ولی نوع فراموشی که شیطان میآورد با نوع فراموشی که دنیا و گذر دنیا میاره متفاوته. شیطان چجور فراموشی میارد؟ فراموشی که زمینه غفلت از معنویته. در سوره مبارکه مجادله آیه 19، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، یاد خدا رو از بین میبرد. این رو فراموشی است که شیطان میاد. وقت دنیا و غرق در دنیا هم فراموشی داره، ولی جنسش و ماهیت فراموشیش با اون که شیطان ایجاد میکنه چی آقا؟ متفاوته. این موجود وقتی فراموشی میآورد، خدا را به فراموشی می سپارد افراد، زمینه اش غفلته. وقتی غفلت از کجا حاصل می شود؟ از اون چی که دنیا برای آدم ایجاد میکنه. یه بحث سلسله ایست، بحث اخلاقی است، جاش اینجا نیست، یعنی در بحث من نیست. 21مین خصوصی، پس غفلت موجب فراموشی چی می شود؟ بله خدا. کی غفلت رو ایجاد میکنه؟ دنیا. اینقدر به ما میگن از دنیا دست بردارید، همینه، میگه هر چی از دنیا سهمت بیشتر شد، از آخرت سهمت چی میشه؟ کمتر میشه. اینکه کسی فکر کند، امام موسی کاظم علیه السلام بفرمایید، اینکه کسی فکر کند میتواند بین دنیا و آخرت جمع کند، از خدا شیطان است، نیرنگ شیطانه. نمیشه، مگر اینکه دیدگاه شما نسبت به دنیا متفاوت بشه. اگر دنیا زدگی شد غفلت میاد، آنگاه که غفلت آمد شیطان بستر پیدا میکند که فانساهم ذکر الله، فراموشی یاد خدا ایجاد بشه. و وقت فراموشی یاد خدا که ایجاد شد، دیگه هر کاری ممکن است. 21مین خصوصیتی رو که برای شیطان در قرآن کریم معرفی بکنن، این که موجودیست مستکبر. ما در واژه های اخلاقی تکبر رو گاهی به انسان نسبت میدهیم، میگیم انسان متکبر که نسبت به دیگری تکبر کرده، گاهی این تکبر رو نسبت به خدا میدهیم، میگیم تکبر در مقابل کی کرده؟ خدا. تکبر در مقابل انسان دیگری که خودتو از او برتر میبینی، بی دلیل هم خودتو از او برتر میبینی، اینو میشه که تکبر. پس اگر انسان نسبت به فرد دیگری خودش رو برتر دید، اینو بهش میگن چی؟ تکبر. اما تکبر در مقابل خدا چیه؟ چه موقع تحقق پیدا میکنه؟ کی آدم تکبر در مقابل خدا پیدا میکنه؟ که این ویژگی شیطان مستکبره. تکبر در مقابل خدا یعنی سرباز زدن از اطاعت و فرامین خدا، چون شما تحت هیچ شرایطی نمیتوانی خود رو برتر از خدا بدانید، تحت هیچ شرایطی. پس در مقابل او تکبر به معنای خود برتر بینی معنا نداره، بلکه تکبر به معنای سرباز زدن از اطاعت حضرت حق. سوره مبارکه بقره آیه 34، فسجدوا، همه سجده کردن الا ابلیس، مگر ابلیس که ابا کرد، سر باز زد، فرمان رو اطاعت نکرد، واستکبره. وقتی فرمان خدا رو اطاعت نکرد، یک نحوه چیکار کرد؟ تکبر ایجاد کرد، مستکبر شد. بنابراین کسانی که فرمان خدا رو اطاعت نمی کنن، اینها چی هستن آقا؟ مستکبر هستند. رأس همه متکبرین در مقابل خدا کی هستش؟ ابلیسه. دیدی طرف بیا آقا من نماز نمیخونم ولی مثلا دروغ نمیگم، من لازم نیست روزه بگیرم ولی مثلا فرض کنید خیانت به مردم نمی کنم، یا برخی حالا مثلا فرض کنید از نیایش های من در آوردی که مثلا فرض کنید میاد در مقابل خدا وای میسته دستشو یه چند دقیقه بالا میکنه بعد مثلا میگه خب من خدا رو عبادت کردم، اینا همون تکبر است، اینا همون تکبر است. حالا من نماز نخوانم دروغ بگم خوبه یا خوب نیست؟ نماز نخونم ولی دروغ نگم، روزه نگیرم اما مردم خیانت نکنم، خوبه یا خوب نیست به نظر آقایان؟ خب این که میدونم میگید خوب نیست، چون شما نماز میخونی و پس باید یه طرفش ثابت کنی. چرا؟ چرا؟ این چراش مهمه، این که من نماز بخونم و دروغ نگم، این که من روزه بگیرم و خیانت نکنم. آقا جان این نکته رو تا ابد به ذهن مبارکت بسپر که انسان چهار نوع مسئولیت داره. اینکه حالا انسان چه نوع موجودی است در تعریفش بین دانشمندان تمام گروه ها اختلافه. انسان حیوان ناطق یک تعریفی است که منطقیون براش ارائه دادن، اما انسان مثلا موجود صاحب مسئولیت، انسان مثلا موجود مختار، اینا تعریفی است که طوایف مختلف از دانشمندان روز و قدیم، دانشمندان شرق و غرب، تعریف واحدی ارائه نشده. 36 تعریف مثلا از انسان شده تو بحث‌های انسانشناسی ما برق به بحث اشاره شده. اما نکته مهم اینه، ما نمی‌خوام بگیم تعریف انسان اینه، اما انسان این چهار خصوصیت، این چهار مسئولیت رو داره. انسان موجودی است دارای مسئولیت. یک مسئولیتش نسبت به خودشه، یک مسئولیتش نسبت به دیگرانه، یک مسئولیتش نسبت به چیه؟ خداست. مسئولیتش نسبت به خودش سازنده سلوک عملی است، عرفان عملی. این که انسان در یک وادی قرار بگیره، عقلش رو رشد بده، قلبش رو به کمال برسونه، این سلوک انجام مسئولیت انسان نسبت به خودش. اما در تعامل با دیگران انسان مسئولیت داره. در تعامل با دیگران مسئولیت انسان سازنده چه علمی است؟ علم اخلاق. تمام اون چیزی که در اخلاق شما میشنوید، اون چیزی که بخشش بیان میشه. چون من تقریبا میتوانم بهتون بگم که